بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد شبهه محصوره رو حکمشو گفتیم، یکی از این دهتا، یکی از این دوتا اگر نجس حرامه گفتیم باید احتیاط کنید، همه رو بذارید کنار. این مال حکم شبهه محصوره. دیروز حکم شبهه غیر محصوره رو شروع کردیم، یکی از این 10,000 تا، یکی از این 100,000 تا نجسه. آیا حکم این چیه؟ معروفی نیست که میگن اجتناب واجب نیست. اجتناب مال شبهات محصوره است، اما شبهات غیر محصوره چی؟ اونا احتیاطش لازم نیست. دلیل این آقایون چیه؟ 6 تا دلیل. دلیل اولشون اجماعه، یعنی نقل اجماع متعدد شده. اجماع منقول به خبر واحد نیست تا شما خدشه بکنی بگی اجماع منقول حجت نیست. نه، اجماع منقول است که زیاد نقل شده، ولو به حد تواتر نمیرسه، ولی مستفیده، یعنی متعدد اومدن نقل اجماع کردن و همین کافی است برای اثبات مطلب. این دلیل اولشون. دلیل دومشون یک کلمه است، آمدن گفتن اجتناب در شبهات غیر محصوره مشقت داره، عسر و حرج داره. همین، چون که مشقت داره از این جهت واجب نیست. ایشون این دلیل مختصر رو باز فرمودن، فرمودن شاید مرادشون اینه، یعنی در واقع ایشون دلیل رو داره توضیح میده، اونم رو اون مبنا. چون عرض کردیم مشهور مبناشون اینه که عسر و حرج منفی عسر و حرج شخصیه، ولی غیر مشهور عقیدهشون اینه عسر و حرج نوعیه. ایشون این دلیل رو که توجیه میکنه رو اون مبنا، یعنی بنابر مذهب غیر مشهور که عسر و حرج رو نوعی میدانن، ما میتونیم دلیل این آقایون رو توجیه بکنیم. چجوری توجیه میکنیم؟ بگیم اینا مقصودشون اینه، چون که غالب شبهات غیر محصوره برای غالب مردم احتیاطش مشکله، از این جهت شارع برداشته حتی نسبت به اون کسایی که احتیاط براشون مشکل نی. و عموم یرید الله بکم الیسر اینجا رو میگیره، ولی این آیه مربوط به شبهات غیر محصوره نی، مربوط به احکام عسر و حرجیه، ولی عمومش اینجا رو میگیره. پس خلاصه آقا، ما توجیه کردیم رو اون مبنای غیر مشهور این دلیلی آقایون، ما توجیه کردیم، گفتیم اینا میگن اجتناب لازم نی برای اینکه مشقت مقصودشون اینه، چون غالب افراد شبهه غیر محصوره برای غالب مردم احتیاطش مشکله، شارع این حکم مشکل رو، این حکم عسر و حرج نوعی رو برداشته حتی نسبت به اونایی که عسر و حرج نداره. بعد که ایشون این استدلال کرد، یه دونم مؤید برشون آورد. مؤیدش کدوم بود؟ اون روایاتی که ورده که منوط کرده احکام شرعیه رو به عسر و یسر، ایشون اونم به عنوان مؤید آورد. یعنی بعد از این که دلیلشون رو توضیح داد، یه دونم تأیید آورد، چون در بعضی از روایات استفاده میشه که عسر و حرج نوعیه، مثل بعثت علی شریعت سمحت سهله. من یه دین آسان آوردم. یعنی چی؟ یعنی یه دینیه که برای نوع مردم آسانه. الدین و لیس به مزیق، خلاصه تعبیرات اینجوری ها، لا عسر ولا حرج فی الدین، اینا مؤیدات با، یعنی اینا چیزهاییست که دلالت داره که احکام شرعیه منوط به عسر و یسره. خب تا اینجا کارمون تموم شد، چی کار کردیم؟ استدلال مختصر اونها رو اون مبنا توجیه کردیم و بعدم یه تأیید آوردیم. حالا امروز میخوام خرابش بکنیم، هم اصل دلیل رو، هم اون تأییده رو، هم اصل دلیل رو میخوایم باطل بکنیم که این استدلال باطله، هم اون مؤیدی که دلالت داشت بر این که عسر و حرج نوعیه اونم خرابش میکنیم. اما چطور اصل دلیل رو باطل میکنیم؟ چون دیروز که ما توجیه کردیم، گفتیم بنابر اون مذهب که عسر و حرج نوعی باشه ما آمدیم توجیه کردیم، و الا این برخلاف قاعده است. ادله عسر و حرج اینا عسر و حرج شخصیه. چرا؟ برای اینکه ادله عسر و حرج آقا مثل حدیث رفع اینا امتنانیه. ببینید پیغمبر فرمود رفعا امتی، از امت من اونا برداشت، این منت دیگه. یعنی در اممی دیگه رو اضطرارم اگر گناهی میکردن مؤاخذ میشدن، ولی از امت من برداشته شده. حالا ادله عسر و حرج هم از همون قبیله، از قبیل امتنانیه. حالا که امتنانیه باید مکلف مکلف حساب کنی. آقایی که الان وضو بگیری در سرمای شدید برات عسر و حرج داره، برداشتم، منت صدق میکنه. اما این آقا چی؟ آقا خیلی هم براش خوبه تو هوای سرما وضو بگیره، از تو بر نداشتم. پس دقت کردی؟ عسر و حرجی که ما دیروز رو اون مبنا نوعی معنا کردیم، استدلال اونا رو درست کردیم، حالا میخوام خرابش بکنیم. میگیم نه، ادله عسر و حرج مثل حدیث رفعه، امتنانیه. امتنانی با چی میسازه؟ با شخصی. آقایی که شخص شما تو هوای سرد بخوای وضو بگیری برات مشکل، برداشتم من وضو رو. اما از این آقا چی؟ این آقا اتفاقا تو هوای سرد وضو، من خودم همین جورم، من از کسایی هم که آب سرد خیلی باهاش مانوسم. حالا شارع بیاد بگه آقایی که تو برات عسر حرجم نی، من تو برداشتم، این امتنان نی. اینجا اولا یه مصلحت از دستم رفته، چون میدونید که نماز با طهارت مائیه مصلحتش بیشتر است از نماز با طهارت ترابیه، ولی اونم وظیفه بشه آدم بعد اون کارو بکنه، ولی فی نفسه نماز با طهارت مائیه یعنی وضو مصلحتش بیشتر است از نماز با طهارت ترابیه یعنی تیمم. خب حالا شارع بیاد بگه چون که اکثر مردم وضو گرفتن در هوای سرد براشون مشکله، من برداشتم حتی از این آقایی که براش مشکل نی. خب برای اونا امتنانه. چرا؟ درسته یک مصلحت واقعی از دستشون رفته، اما یه مصلحت دنیوی گیرشون اومده، در سهولت دارن زندگی میکنن، به عسر و حرج نمیافتن. پس ولو از نظر دیگران یک مصلحتی تفویض شده، ولی تدارک میشه به اون سهولت، ولی درباره من چی؟ نه. شارع بیاد بگه چون که برای نوع مردم وضو گرفتن در هوای سر مشکل ایجاد میکرد، من برداشتم، حتی از تو هم برداشتم. خب میگیم برای اونا امتنان صدق میکنه. چرا؟ برای این که اونا الان در مصلحت تسهیلیه واقع شدن، ولی برای من امتنانی نی. شارع اینجا بیاد بگه من از تو هم برداشتم، اینجا هم یه مصلحت اخروی از دست من رفته، همینم گرفتار حسر و حرجی نبودم که کارم راحت بشه. خلاصه مطلب آقا، اون توجیه مبتنی بود بر اون مذهب که عسر و حرج رو نوعی بگیریم، و این برخلاف روایات عسر و حرجه. چرا؟ برای اینکه اینا ظهورش در منفعت شخصیه، لذا باید عسر و حرج رو شخصی معنا کنیم. پس استدلال آقایون رو به هم زدیم. فی هذا الاستدلال نظرون، چون استدلال مبتنی بود بر اون عسر و حرج نوعی و این درست نیست. چرا؟ برای اینکه ادله نفی عسر و حرج، حالا آیاتش باشه که خوندیم یا روایاتش باشه که من خوندم، اینها لا تدل الا علی ان ما کان فیه ضیق علی مکلفه. ببینید مکلف مکلف، چون اینا امتنانیه، دلالت داره بر اینکه ما کان، یعنی اون احکامی که دو سه تا ما داریم به معنای احکامه، این روایات آیات معناش اینه، اون احکامی که زیغ است بر این مکلف، وضو گرفتن تو هوای سرد، روزه گرفتن تو شدت گرما، خب الان اینجا حکمی است که زیغ است بر این آقا، یرتفع از این آقا برداشته میشه. اما همین حکم وضو گرفتن با آب سرد تو شدت سرما برای این آقا حرج نی، از او برداشته نمیشه. خلاصه این احادیث امتنانیه، و امتنان کی صدق میکنه؟ اون موقع که شخصی حساب بکنید. لذا میفرماد و اما، اون درسته، یعنی باید مکلف مکلف محساب بکنیم، بگیم بر این مکلفی که زیغه یرتفع و انهو وضوع با آب سرد در شدت سرما، از اون مکلفی که زیغ نی لا یرتفع، اما این باطله. اما بیایم ارتفاع بکنیم ما احکامی را که کان زیغن علل اکثر، این امن جار و مجرور متعلق به ارتفاعه، اما اگر بیاین رفع بکنی اون حکمی را که زیغ بر اکثره، چه حکمیه؟ وضو گرفتن در شدت سرما، ما بیایم بگیم چون که در شدت سرما وضو گرفتن زیغ بر اکثر ارتفعه، این مرتفع میشه امن، من یعنی مکلف، از اون کسی که هوه به اون حکم برمیگرده، یعنی به ما برمیگرده که ما رو من احکام معنا کردم. اما ارتفاع اون احکامی که برای اکثر زیغه، چه حکمیه؟ که برای اکثر زیغه وضو گرفتن در شدت سرما، این برای اکثر زیغه. اون وقت اینا میایم برداریم از کسی که هوه، یعنی اون وضو گرفتن در شدت سرما بر او در غایت سهولت، فلسفیه امتنانو بیان به من بگن آقا چون که مردم در شدت سرما صدمه میخورن وضو بگیرن، من از اونا برداشتم، از تو هم برداشتم، خب برای اونا امتنان صدق میکنه، درسته یه مصلحتی از دستشون رفته، مصلحت واقعی، اما تدارک شده به مصلحت ظاهری که اون تحصیله، برای من چی؟ هیچی، برای من یک منفعت واقعی از دستم رفته، هیچ تسهیلی هم برای من نبوده، پس بنابراین این برخلاف امتنانه، یعنی بر من امتنان حاصل نی، لذا شما نمیتونه شاره بیاد بگه از شما هم که وضو گرفتن در نهایت سهولت، از شما هم برداشتین، میگیم فلیس، جواب اما ارتفاع اون حکم که برای اکثر زیغه ولی برای من زیغ نی، لیس فیه در این ارتفاع امتنان علی احد فی، یعنی در این رفع امتنانی بر من نی، بل فیه، بلکه در این رفع تفویت و مصلحت تکلیف من غیر تدارکها به تصحیح، برای اکثر درستی منفعت ازش فوت شده، وضوع نماز با وضوع ازش فوت شده چون شاره برداشته، اما تدارک میشه با اون تسهیل خارجی، برای من چی؟ هیچی، شاره بگه من از تو هم برداشتم وضوع در شدت سرما رو، خب از من برداشته، برای من یه مصلحت که اولا از دستم رفته و در غایت سهولت هم هیچ مشکلی هم بر من نداشته، لذا در مورد من امتنان صدق نمی کنه، بلکه در مورد من تفویت مصلحت تکلیف من غیر تدارکها به تصحیح. خب حالا میخوام چیکار کنیم؟ آقا دلیل باطل کردیم که آقا بعد دیگه برای هیچ کس امتنان نیست دیگه، نه یعنی برای این احدی که براشون وضو گرفتن در غایت سهولته، اون که اکثره، الان وضو گرفتن ببینید گفتیم برای اکثر صعبه، اما برای دیگران چی؟ برای اونها فقط مصلحت رو از دست دادن، این امتنان نیست برای هیچ کسی که، یعنی برای کسانی که اون حکم اکثری براشون عیبی نداره، البته عبارت خوب نی ولی مقصودشون اینه. خب حالا میخوام چی کار کنیم آقا؟ پس استدلال باطل کردیم دیگه، چون استدلال دیرو مبتنی بود بر اسر و حرج نوعی، ما اومدیم به همش زدیم، گفتیم اینا امتنانیه و امتنان با شخصی میسازه، حالا میخوام چی رو خراب کنی؟ اون تأییده رو، دیرو یه تأییدی براشون آوردیم، گفتیم اینا یه مؤیدی هم دارن چون ورده، فقط عنایت بکنید که از ایبا این آقایونی که نوعا اینجوری هست، این کلمات رو عوض میکنن. الان ما دیرو داشتیم چی؟ اما ما ورده، مؤیده اون بود دیگه، ما ورده من اناطت الاحکام شرعیه علل اسر والیسر الغالبی، امرو به جای اناطه میگه دوران، خب همون عبارتو میگفتی، غلط به اشتباه نیفتی، به جای اناطه دیروز امرو دوران میگه، به جای اسر و یسر دیروز امروز سهولت و صعوبت میگه، اول یه صعوبت بذاری بعد از این یه خط نگاه کنی سهولت داره، بعد اون سهولت یه صعوبت هم شما اضافه بکنین که عبارت کاملا با دیرو تطبیق بکنه. دیرو داشتیم چی؟ اناطه احکام، امروز داریم دوران، فرقی نمی کنه. دیرو داشتیم چی؟ عسر و یسر، خب عسرش این صعوبت به جای عسر، سهولت به جای یوز، هم عبارت عوض کرده هم یه کلمه کم آورده، یعنی بعد از سهولت صعوبت هم بعد ایشون بگه که با اون اسر و یوز تطبیق بکنه. خب ما تا اینجا آقا اصل دلیل رو باطل کردیم، چون دلیل مبتنی بود بر اسر و حرج نوعی، ما الان ثابت کردیم که اینا امتنانیه و امتنانی با اسر و حرج شخصی سازگاره، دلیل باطل شد. حالا میخوام مؤید رو باطل کنیم، و اما ما
ماوره، ببینید تا اینجاش مثل دیروزه، و اما ماوره که ما دیروز به عنوان مؤید آوردیم، ماوره کدومه؟ در روایات وارد شده که احکام دائر مداره، همون اناته، احکام دائر مدار سهولت و صعوبته. یعنی حرف دیروز، ما دیروز گفتیم بعضی از اخبار ورده که احکام دائر مدار عسر و یسر غالبیه، حالا میگه دائر مدار سهولت و صعوبت غالبیه. فلا ینفع، فلا جواب اماست، و اما اون ما وردم لا ینفع، به درد ما نحنفی نمیخوره. ما نحنفی کدومه؟ شبهه غیر محصوره. یعنی حتی اون روایاتی که عسر و حرج رو برده رو قالبی، حتی اونام به درد کاری آقا نمیخوره. یعنی در ما نحنفی که شبهه غیر محصور است، ایشون با اون ما ورد هم نمیتونه چنین کاری بکنه. لا ینفع فی ما نحنفی، این اضافه بکنید که معلوم بشه میخوام چیکار کنیم. بل ینفع، از کدم نه که عبارت کسری داره، برای توضیح دارم میگم. اون روایاتی که عسر و حرج رو برده روی غالبی، لا ینفع در ما نحنفی، بل ینفع فی الموضوعات المأخوذه فی لسان الادله. این اگر روشن بشه، یه جمله که الان من اضافه کردم دیگه عبارت روشن میشه. ما نحنفی معناش چیه؟ شبه غیر محصوره. این ما ورد، یعنی اون اخباری که عسر و حرج رو برده رو غالبی، برای شبهه غیر محصوره نفعی نداره. پس نفع برای کجا داره؟ بل ینفع لموضوعات مأخوذه فی لسان الادله. ایشون میفرماد اون عسر و حرج غالبی به درد موضوعاتی میخوره که در کتاب و سنت اومده. آخه شبهه غیر محصوره که تو کتاب و سنت نیومده. این شبهه محصوره و غیر محصوره اصطلاحات علماست، چیزی نیستش که تو لسان ادله آمده باشه، نه تو آیات اومده نه تو روایات. ما اگر بخوایم بگیم عسر و حرج غالبی رو بپذیریم، ما نپذیرفتیم، ما غرضی قاطی نشه، ما نپذیرفتیم عسر و حرج غالبی رو، ما شخصیش کردیم. ولی حالا اگرم بخوایم بپذیریم عسر و حرج غالبی رو، به درد کجاها میخوره؟ به درد موضوعاتی که در کتاب و سنت، یعنی در لسان ادله آمده، اما شبهه غیر محصوره که نه تو آیات اومده نه تو روایات اومده، از اصطلاحات علماست، اونجا شامل نمیشه. من یه مثال بزنم که بگیم عسر و حرج غالبی درشه. چون غالبا عسر و حرج بوده، برداشتن حتی از کسانی که عسر و حرج برش نی و در کتاب و سنت هم آمده، مسافر. مسافر ببینید آقا تو قرآن آمده. خب اول قرآن میفرما چی؟ کتب علیکم الصیام، همه باید روزه بگیرن، چه مریض چه مسافر چه دیگران. بعد آیه میاد ان کنتم مریضن او علی سفرن فعدت من ایام اخر، اومده مسافر رو استثناء کرده. چرا؟ چون غالبا، یعنی باید یه موقع دیگه بگیرن، لزومی نداره تو ماه رمضان بگیرن. خب چرا شاره اومده؟ اول گفت کتب علیکم الصیام، بعد شاره دید برای مسافرها غالبا روزه مشکله. شما الان رو در نظر نگیری، هواپیما میشینی یه ساعت بعدم مشهد، اونجا تو بهترین هتل زندگی میکنی، هیچ ضرری و هیچ عسر و حرجی هم نه. اون موقع نزول آیه سفرها پرمشقت بوده، تو اون بیابونهای گرما هم مسافرت بکنن تا برسن به مشهد و هم روزه بخوان بگیرن. شارع دید برای غالب مسافرها روزه گرفتن مشکله، عسر و حرج داره، اینو برداشت حتی برای منی که الان با هواپیما میخوام برم. یعنی منم روزه لازم نیست بگیرم اگر مسافر شدم. خب عنایت کردی؟ الان مسافر عنوانی است که تو لسان دلیل آمده. اون وقت میتونیم بگیم عسر و یسر غالبی در این موضوع درسته. اون آقا مصب به حکم چی قرار داده؟ شبهه غیر محصوره. اومده شبهه غیر محصوره رو مصب به حکم قرار داده، گفته یجب الاجتناب. بعد چون گفته غالبا عسر و حرج داره، لا یجب الاجتناب، بگیم نه، شما نباید شبهه غیر محصوره رو مصب به حکم قرار بدید. چرا؟ برای اینکه تو کتاب و سنت نیامده. شما موضوعاتی که در لسان ادله آمده، اونا رو میتونی مصب به حکم قرار بدی، مثل همین مسافر. شارع دیده غالبا مسافرها اگه بخوان روزه بگیرن گرفتار عسر و حرج میشن، برداشته حتی از این آقایی هم که با هواپیما میخواد بره و هیچ عسر و حرجی نیست، حتی از اینم برداشته. پس ببینی لا ینفع، این روایاتی که عسر و حرج غالبی میگه لا ینفع برای شبهه غیر مستوره. چرا لا ینفع؟ برای که ذکر نشده تو کتاب و سنت. ینفع برای موضوعاتی که در کتاب و سنت ذکر شده. پس خوبه اینجا، یعنی حرفی که این آقا برای شبهه غیر مستوره زد ما برای مسافر میگیم، میگیم آقا مسافرها غالبا روزه براشون عسر و حرجه، ما برداشتیم حتی از کسانی هم که عسر و حرج نیست. پس این استدلال لا ینفع برای ما نحن فی، بل ینفع برای موضوعاتی که در کتاب و سنت آمده. از کدام این کلمه رو اضافه بکنی تابلوی مطلب آینده بونه. لا ینفع بر فرضم بپذیریم سهولت و صعوبت غالبی رو، بر فرض بپذیریم عسر و حرج نوعی رو، ولی لا ینفع در ما نحن فی، بل ینفع در موضوعاتی که در لسان ادله آمده. چرا برای ما نحن فی فایده ای نداره؟ لان شبهت الغیر المحصوره لیست واقعتا واحده. نسخه جمع مدرسین لیست داره، غلطه، لیست بد بشه، اما واحده رو نداره، نباشم بهتره. لیست واقعتا واحده، حالا که این واحده ها، واحده رو اینجوری معنا کن، یعنی مستقله، یعنی اصیله. این از خودم نمیگم، حاشیه قلائد نگاه کنی، این واقعه واحده رو اینجوری تعبیر کرده، یعنی این عنوان شبهه غیر محصوره یک واقعه اصیلی نیست، یعنی امر اصیل نیست، امر انتزاعیه. ما از افراد خارجی انتزاع میکنیم عنوان شبهه غیر محصوره. پس واحده معناش چی شد؟ مستقله، یا به تعبیر ایشون اصیله. شبهه غیر محصوره یک واقعه مستقلی نیست که تو کتاب و سنت اسمش برده شده باشه تا اینکه حکم فیها، تا اینکه حکم بشه در اون شبهه محصوره به حکمی، حتی یدعا. اون وقت بیایم ادعا کنیم بگیم حکم به احتیاط در اغلب ناس در شبهه محصوره چون که عسر و حرج داره یرتفع، برداشته میشه حکم اون احتیاط فیها. میگه اینجوری نیستا، اینجوری نیست. اگه تو کتاب و سنت بود خوب بود، میگفتیم آقا شبهه محصوره اجتنابش واجبه، منتها چون که برا غالب مردم عسر و حرج داره شاله بده. ولی اینجوری نی، یعنی نیامده در آیات و روایات تا ما بیاییم حکم بکنیم بگیم احتیاط در اغلب ناس اینیست که احتیاط بکنن در مورد شبهه غیر محصوره. فیرتفع، اون وقت این حکم احتیاط در این شبهه غیر محصوره مطلقا برداشته شده، یعنی حتی درباره اونایی که عسر و حرج نی، بلکه این شبهه غیر محصوره عنوانیست برای موضوعات متعدده. ببینید آقا ما الان این موضوعات، مثالش یکی نجس، یکی خمر، یکی غصب، یکی اجنبیه، اینا موضوعاتی است که تو روایات آمده. خمر حرامه، نجس لا تستعمل، نمیدونم میته نخور، اجنبیه رو نگاه نکن، در مال غصب تصرف نکن، اینا موضوعاتی است که در لسان ادله اومده. شما باید چی کار بکنی؟ ما الان یه دونه خمر داریم بین این 100,000 تا زر، اینجا خوبه بیاییم حرفو بزنیم، میایی بگی آقا درسته اجتنب عن الخمر میگه از خمر رو باید اجتناب کرد، من باید از 100,000 تا اجتناب بکنم تا اینکه بدونم از خمر اجتناب کردم، اما چون که عسر و حرج غالبی داره نمیخواد احتیاط کنی. ببینی نه به عنوان شبهه محصوره، به عنوان یک موضوعی که در لسان ادله هست، نجس، خمر، غصب، اجنبیه، اینا تو لسان ادله هست. شما اینجوری میتونی بگی الان دلیل میگه اجتنب عن النجس، تو این 100,000 تا یه دونه نجس ما داریم، اجتنب میگه باید چی کار کنی؟ از اون نجس باید اجتناب کنی. خب اجتنابش به چیه؟ به این که 100,000 تا رو بذارم کنار. ادله عسر و حرج میاد جلو، میگه نه خیر آقا، اجتناب از 100,000 تا عسر و حرج داره، من برداشتم حتی از اونایی که عسر و حرج نداره. اینجوری باید بحث رو شروع کنی، نه اینکه شبهه غیر محصوره رو بیاریم مطرح قرار بدیم. نه، نجسی که تو شبهه غیر مستور گرفتار شده، خمری که الان بین افراد غیر مستور است، قرار موضوعات که ایشون میگه عنایت داشته باشین. هیه شبهه غیر مستوره عنوانی است برای موضوعات متعدده. موضوعات متعدده کدومه؟ خمر، نجس، اجنبیه، قصر، و اینا هر کدوم یه احکامی دارن. این شبهه غیر محصوره خودش که تو روایات نقل نشده، این یه عنوان کلیست، این موضوعات با او تطبیق میکنه. یعنی خمر بین صد هزار تا، نجس بین صد هزار تا، اون وقت شما بیا چی بگو؟ بگو آقا اون اجتنب عن النجس، ولو به ما میگه هر صد هزار تا رو بذار کنار، اینی میگه دیگه. اما چون که غالبا اجتناب از صد هزار زر عسر و حرج داره، من نمیخوام از تو احتیاط. خلاصه نمیدونم تونستم بفهمونم یا نه. خیلی مطالب علمی داره ایشون میگه، اگر قصوری هم ها از ناحیه عبارت منه. بله دیگه، مطلقه دیگه، بله دیگه، همین یکی هم مصادی. یعنی شبهه غیر محصوره رو نباید مطرح کنیم، باید بگیم نجس مردد بین شبهه غیر محصوره برداشته شده، نه شبهه غیر محصوره. اینا چی کار کردن ای آقایون؟ اینا آمدن شبهه غیر محصوره رو مطرح قرار دادن. یعنی شبهه غیر محصوره اجتنابش لازم نیست. چرا؟ برای اینکه عسر و حرج میگیم این درست نیست. احکام ماله مصادیق شبهه غیر محصوره، یعنی الان نجسی که مردد است بین صد هزار تا. خب حالا اجتنب عن النجس میگه باید از این صد هزار تا اجتناب کنی، ادله عسر و حرج میگه آن نمیخواد اجتناب کنی. چرا؟ برای اینکه اجتناب از صد هزار تا مستلزم عسر و حرجه. خلاصه گیر سر همینه. ما فقط میگیم شما چرا شبهه غیر محصوره رو عنوان قرار دادی؟ شبهه غیر محصوره مصادیق در ضمن شبهه غیر محصوره رو باید مطرح کنی. نجس بین صد هزار تا احتیاطش لازم نی، نجس داریم ما تو روایات. خمر بین صد هزار تا چون اجتنابش مشکله، خم داریم تو روایات. قصب بین صد هزار تا چون اجتنابش مشکله برداشتیم، قصب داریم تو روایات. اجنبیه بین صد هزار تا، من میخوام با یه زنی ازدواج کنم، صد هزار تا زن تو این قومه، یه دونش خواهر رضایی منه. خب الان اون اجتنه عن المحارم به ما میگه ازدواج نکن، اما ادله عسر و حرج میگه عسر و حرج پیش میاد که من از یه شهر، از یک شهری که صد هزار تا زن داره ازدواج نکنم، برای که یه دونش خواهر رضاییه. خلاصه این عناوینی که تو ادله هست، اینا رو باید در قالب شبهه غیر محصوره بیاریم، نه اینکه شبهه غیر محصوره رو مسبب حکم قرار بدیم. ببینی؟ نه میدونم فرقی که نمی کنه، ولی احکام اجتناب مال چیه؟ مال موضوعاتی که تو روایات داریم، شبهه غیر محصوره ما نداریم. شما اگرم بخوای بگی بعد اینجوری بگی، داریم یادش میدیم. اگرم میخوای بگی شبهه غیر محصوره اجتنابش لازم نیست، اینجوری نگو، چون شبهه غیر محصوره برای غالب مردم مشکله. میگیم برای اینکه اون عسر و حرج میره رو موضوعاتی که در لسان ادله هست، و شبهه غیر محصوره در لسان ادله نیست. چجوری بگو؟ یک نجس مردد بین صد هزار تا. خب نجس تو روایات هست، اجتنب عن النجس. اون اجتنب عن النجس میگه آقا از تمام این صد هزار تا بعد اجتناب کنی تا اون نجسه اجتناب بشه. قاعده عسر و حرج میاد جلو، میگه نه، اجتناب از نجس بین صد هزار تا این عسر و حرج داره، من برداشتم حتی بر اونایی که عسر و حرج براشون نی. ظاهرا دیگه درست شد. بلا من وسوسه دارم هی تکرار میکنم، رفقا میگن آقا با همون اولی دومی معلوم شد. علا کل حال ببینید، هیه شبهه غیر محصوره او خودش یه عنوان جامعه، اونو شما نباید مطرح قرار بدی، برای اینکه تو روایات ذکر نشده. اون مصداقش رو باید حساب بکنی. این عنوان است برای موضوعات. چند تا موضوع شمردم، نجس، حرام، اجنبیه، قصر، اینا موضوعات متعدد است که دارای احکامیه. خب المعتزل الاحتیاط یعنی موجب، موجب احتیاط در هر موضوعی نفس اون دلیل تحریمیه. الان یه دونه نجس تو این صد هزار تا داریم، اجتنب عن النجس مقتضی وجوب احتیاطه. یعنی اجتنب عن النجس، میگه این صد هزار تا رو باید بذاری کنار تا اجتنب عن النجس رعایت بشه. مقتضی یعنی موجب، موجب احتیاط و اجتناب در هر موضوعی. من برای یکیش مثال زدم، نجس خمرش هم همینطوره، قصبش هم همینطوره. موجب احتیاط در هر موضوعی نفس اون دلیل خاص تحریمیه که موجود در اون موضوعه. ول مفروض، این کتابا واو نداره، یه واو میخواد، ول مفروض اینه ثبوت تحریم برای اون موضوع که مسلمه. شارع اومده گفته اجتنب عن النجس، هیچ عذر و حرجی هم نی، لذا میفرماد فرض ما اینه ثبوت تحریم برای اون موضوع، یعنی برای اون غصب یا برای اون نجس، این مسلمه. ولا یرد منه حرجون علل اغلب. خب اصل خود تحریم که عذر و حرجی نداره. و انه، این انه مطلب اون انه، و این که، یعنی مفروض اینه که اجتناب در صورت اشتباه هی ایزن فی غایت الیوز، یعنی اگر این موضوع محرم مشتبه شد بین افرادی، اونجام در غایت یسره. خب من از هر صد هزار تا اجتناب میکنم مگر اینکه عسر و حرج بشه. اگر به عسر و حرج کشیده شد، اخبار عسر و حرج میاد جلو. پس خود حرمت که عسر و حرجی نداره، اشتباهش در بین افراد اگه افراد محصوره باشه که اونم در غایت یسره، و اما اگه غیر محصوره باشه اونم در غایت یسره. مگر کسی بگه نه در غیر محصوره اگر باشه این باعث عسر حرجه. پس نتیجه چی شد آقا؟ دوباره میخوام بریم سراغ حرف اول. گفتیم اون ماوره، این ایو مدخلن لاخبار الوارده، مقصود همون ماورده. ایوش هم استفهام انکاریه، یعنی لا مدخل، اون اخباری که احکام رو منوط کرده به عسر و یسر غالبی، اونا مدخلیتی نداره در این که حکم شرعی تابع اغلب است در یسر و عسر. و که انل مستدل، حالا چرا مستدل این کار کرده؟ مستدل شبهه غیر محصول خیال کرده یه واقعه مستقله، میخواد بگه منشأ اشتباه او چیه؟ کأنه، کانه نیسا، کأنه مستدل به این دلیل دوم شبهه غیر محصوره رو یک واقعه مستقله حساب کرده. گفته مقتضی دلیل در این واقعه وجوب احتیاط لولا العذر. ادله عسر و حرج میگه احتیاط کن اگر عسر و حرج نبود، لکن لما تأثر الاحتیاط، ولی چون که احتیاط مشکله در اغلب موارد، داره توهم او رو میگه با اون اومده شبهه غیر محصوره رو خیال کرده یه عنوان مستقلیه، وقت اومده رو اون حساب کرده، گفته چون که متأثر است احتیاط در اغلب موارد بر اغلب ناس، حکم به عدم وجوب الاحتیاط کلیتا. اومده گفته از همه برداشته میشه، حتی از اونهایی که عسر و حرج نی. اگر رفقا دیرشون نمیشه، ایشون فرمودن من 5 6 دقیقه میتونم مصیبتی بخونم، اگرم دیرتون میشه چی؟ آقا بفرمایید. خیلی خوب، شما هم که تایید کردید، مفت و مفید و مختصر. آقا
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدان و ناصران و دلیلان و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. گوشه چشمی به سوی گوشه نشین کن یبن الحسن، زان که جز این گوشه کس پناه ندارد. گرچه سیه رو شدم غلام تو هستم خواجه، مگر بنده سیاه ندارد؟ یبن الحسن یبن یبن الحسن، هر که گدایی ز آستان تو آموخت، دولتی اندوختی که شاه ندارد. از گناه من مگو که زاده آدم ناخلف استی، اگر گناه ندارد. آقا جان، همه چشم انتظار لطف و عنایت شما ایم. آقا جان، من هجرک یا حبیب و قلبی قد ذاب، فانظر نظرن الی یا ابن الاطیاب، ان غبت لذنبنا فتبنا تبنا، ان خفت من العدايا فما للأحباب يا ابن الحزن. آقا جان، اگر از خوف دشمنان غیبت طولانی شده، دوستانت چه کنن آقا؟ و اگر از گناهان ماست که از تو مهجوریم، توبه می کنیم آقا، دلامون رو روان کنیم کربلای معلا. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. چه کربلایست که انسان به هوش می آید، هنوز ناله زینب به گوش می آید. صدا زد یا جدا یا رسول الله، هذا حسینك بالعرا مقتوع الاعضاء مسلوب العمامة والرداء، يا ابن الحسن وبناتك سبايا، این کشته فتاد به هامون حسین تو است، وین سید دست و پا زده در خون حسین تو است، وین خشک لب فتاد به دریای خون که هست زخم از ستاره بر تنش افزون حسین توست. خاکستر وجود مرا گردهی به باد، از اشتیاق رو به سوی کربلا کند. هدیه محضر امام زمان و جهت تعجیل در فرج حضرتش، بلند صلوات.